بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در جریان جنگ تبوک همونطوری که ملاحظه فرمودید کار بر مسلمین بسیار سخت بود، زیرا از یک طرف اون نیروی مهاجم امپراتوری روم بود، یک ابرقدرت روز، از طرفی هم مسلمون ها از نظر معیشت دچار سختی شدند، زیرا پایان محصول سال گذشته بود و هنوز محصول سال جدید به بازار عرضه نشد. پس هم راه دور بود، هم دشمن قوی بود و هم مشکل مالی داشتند و هم از در مرکب و وسیله نقلیه در زحمت بودند که 10 نفر با یک شتر به نوبت این راه را پیاده سواره می رفتن. چنین جنگ نابرابری باعث شد که در حضور یک مقداری سهلنگاری می شود. لذا در همین سوره مبارکه توبه آیه 38 قبلا این چنین بحث شد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. فبود مؤمنین، چرا وقتی اعلام جنگ شده است شما اظهار سنگینی میکنید مثل این که به زمین چسبیدید و برای شما سخت است که از زمین برخیزید؟ تعلق به زمین شما را زمین گیر کرده. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود نجل مخففون. همون مضمون را وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه آمده فرمود تخففون تلحقو. اگر بخواهید به دیگران ملحق بشوید، به اونها برسید، با سبک باشید. وقتی به زمین نچسبید به آسمان بچسبید شما را میبرن، وقتی به زمین بچسبید شما را زمینگیر میکنن. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض. سر این که مسلمون ها در سایر جبهه ها با یه سهولتی حضور پیدا می کردن ولی در جریان جنگ تبوک با دشواری روبرو بودن همین بود، زیرا دشمن نابرابر بود، یه امپراتوری روز بود به نام قدرت غرب، رومی ها بودن، فاصله هم طولانی بود، مرکب هم نداشتن، زاد هم نداشتن، نیروی جزمی هم کاملا نداشتن، فقط گذشت می طلبی. در چنین شرایطی شخص پیغمبر، شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشابش حرکت کرد. مهاجر و انصار که در مدینه مستقر بودند، حضرت را در کمال اسرت تبعیت کردند. برخی ها گفتند این تای اسرت تای مبالغه است، اسر یعنی سختی در قبال یسر. این تا گرچه این کلمه مبالغه نیست، ولی این تای اسرت گفتن تای مبالغه است، یعنی جریان جنگ تبوک خیلی سخت بود. وقتی پیشاپیش همه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرکت کرد، مهاجر و انصار او را تبعیت کردند در سخت ترین حالت فی ساعت الاسره، ذات اقدس اله وقتی بخواهد از اینها با تجلیل یاد کند، آیه را با رحمت و رضوان، اونم با قسم و حرف تحقیق یاد میکند که لام لام قسم است، قد حرف تحقیق است و منظور از این توبه هم رحمت و رضوان است. نظیر اون چه که در سوره مبارکه فتح نسبت مجاهدان آمده، آیه 18 سوره فتح این است که لقد رضی الله عن المؤمنین، این لام قسم با حرف تحقیق برای آن است که خود این تجلیل را با تأکید بیان کند. ذات اقدس اله از مؤمنینی که در حالت سخت با تو بیعت کردن خیلی راضی است. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. و خداوند نه تنها فرمود انتصر الله ینصرکم، بلکه وعده رسمی داد که کان حقا علینا نصر المؤمنین، خود را وامدار کرد، فرمود حق خدا حق اونها بر من است، من تقریبا وامدار اینا هستم، خودم این حق رو جعل کردم که اینا را یاری کنم. کان حقا علینا نصر المؤمنین. در این کلمه محل بحثم فمول لقد تاب الله علی النبی، این لقد تاب الله علی النبی به منزله لقد رضی الله علی النبی است، برای اینکه ما مستحضرید که با دو عامل باید متن را تفسیر کرد، حالا قرآن باشد، روایت باشد، متنای دیگر باشد، راه استنباط متن همین دو چیز است، یکی سباق و دیگری سیاق. سباق همین است که تو کتاب‌های اصولی به مانند ملاحظه فرمودی به نام تبادر، اون چه که از مفردات و اون چه که از جمله به ذهن منسبق می شود، متبادر می شود با قطع نظر از علل و عوامل بیرونی، این میشن سباق. سیاق آن است که خود این جمله، این مفردات یه معنا داره، ولی وقتی در کل در ردیف آیات قبل و بعد قرار گرفته، در متن جریان دیگر واقع شده است، یه ظهور دیگر پیدا میکند. پس هم از سیاق باید کمک گرفت، هم از سباق. جریان لغت تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار هم سباقش و هم سیاقش نشانه رحمت و رضوان است، برای اینکه سخن از پیغمبر است که معصوم است و ذات اقدس اله به اسمت او فتوا داد با آیه تطهیر و آیات دیگر. گذشته از این، خود موضوع اطاعت است. وقتی خدا بگوید لقد تاب الله على المطيعين والمؤمنين والمسلمين والمصائمين، این معلومش که توبه یعنی رضوان دیگر، یعنی رحمت. چون اگر توبه مستلح بود، توبه در برابر گناه بود، در برابر عصیان بود، نه در برابر اطاعت. اطاعت که توفیق است، توبه نمی طلبد که. خب پس در اینکه قبل از مهاجر انصار نامبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که خود خدا به اسمت او شهادت داد و قرآن گواه است. این یک سباق داخلی این است که اینایی که مطیعند، اینا که در سخت‌ترین حالت پیغمبر یاری کردن، خب اگه در سخت‌ترین حالت پیغمبر یاری کردن، جای شکر است و ثواب است و مزید لوز، جای توبه نیست که. معلوم شد این توبه ابتدایی است. توبه یعنی رجع، یعنی ذات اقدس اله لطفش را، رأفتش را ارجاع داده است به اینها. نظیر لقد رضی الله عن المؤمنین از جبایونه که تحت شکره. سیاق هم که شواهد داخل خارجی است، همون تحلیل مسئله غزوه تبوک است. خب در غزوه تبوک که جنگ نابرابر بود، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان او میکرد و خودش فرمود که من که حرکت میکنم، با نداشتن امکانات و زاد و برد راه افتادن. خب اینا همه جای شکر است، که جای توبه نیست که. پس اون سیاه و این سبا، اون قرائن داخلی و این شواهد داخلی و اون قرائن خارجی نشون میدهد که ذات اقدس اله با لام قسم، با حرف تحقیق، میخواد شکر خود، لطف خود، صفا و رأفت خود را اعلام بکند. قهرن بزان این آیه 117 سوره مبارکه توبه بزان آیه 18 سوره مبارکه فتح میشود. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. خب پس این تابه یعنی رجع باللطف، رجع بالرأفت و الرحمه. لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره. همه این قرائن تبعیت، اونم در سخت‌ترین حالت، و این گروه هم مصدر به ذکر نبی هستند که خدا به اسمت او فتوا به گواهی داد. این هم میشه سباق داخلی، اون هم میشه سیاق خارجی. منتها کسانی که همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عهده گرفتن و تابع اون حضرت شدن فی ساعت الاسره، یه عده مهاجر بودن که قبل از مکه آمده بودن، یه عده انصار بودن که اهل مدینه بودن، و یه ده هم مجاوران و افرادی که از روستاهای مجاور آمدن. احیانا اگر یه غفلتی و فتوری شد، در اونها این غفلت پیدا شد، نه مهاجران بنام و انصار معروف. لذا تعبیر عوض شد، فمود من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریقی از همین هایی که پیروی کردن. اینها یه مشکل اعتقادی نداشتن، معذرالله، یک مشکل عملی هم نداشتن، دو برای اینکه عملا زیغ و انحرافی نداشتن که جبهه را ترک کرده باشن، فقط یه مشکل گرایشی داشتن. اون هم نزدیک بود منحرف بشن. پس یه وقت است که مشکل اعتقادی دارن مثل منافقی، یه وقت مشکل عملی دارن مثل مترفی که اونها ترک کردن جبهه را دید. این گروه نه مشکل اعتقادی داشتن نه مشکل عملی داشتن، چون حضور پیدا کردن، اما نزدیک بود یه مقداری سهلنگاری کنن و جبهه را ترک کنن. کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، نزدیک دلشون نزدیک بود منحرف بشود، دیگرایش پیدا کنند. پس معلوم شد گناهی به اون صورت نبود، چون اگر یک کسی اعتقادش صحیح باشد، یک عملش هم صالح باشد، دو منتها گاهی نزدیک است یک گرایشی به گناه پیدا کند، همه به معصیت که معصیت نیست، منتها حالا یا ترک اولا هست یا از در فضیلت محروم شدن است به مانند اون. این لغزش تو جریان جبهه و جنگ خیلی مهمه. اگر فی ساعت الاسره است از نظر تجهیزات نظامی، فی ساعت الاسره هم هست از در مسائل دینی. خب اگر اون ابرقدرت غرب حرکت میکرد و میامد و حجاز رو میگرفت، چیزی از اسلام باقی نمیداشت. پس باید دید که این هم فی ساعت الاسره است برای اسلام، هم فی ساعت الاسره است برای مجاهدان. انسان در حال خطر اگر خدای ناکرده از یاری دین دست بردارد، همون اندک گرایشش کافی است برای اینکه لغزش به حساب بیاید. وگرنه در حال عادی اگر کسی اعتقادش صحیح باشد، یک، عملش هم صالح باشد، دو، ولی میل پیدا نکرده به گناه، نزدیک بود میل کند به غیبت کردن، یا نزدیک بود میل کند به مثلا یه خلاف دیگر، خب این به حساب زن به حساب نمیاد که این از عدالت ساقط بشد. که البته اون ملکات فاضله و اون درجات عالیه نصیبش نمیشود، ولی بالاخره زن محسوب نیست، برای اینکه عقیدش خوبه، عملش هم خوبه، میل به گناه پیدا نکرده، ولی نزدیک بود میل پیدا کند. اما همین در حال خطر اسلام مشکلی آفرین. وقتی که برای اسلام هم فی ساعت الاسره باشد، همین مقدار میل اندک احیانا ممکن است مشکلاتی رو ایجاد بکنند. گاهی میگن شما در برابر فلون مواد مخدر اگه همین نفس بگشین، دم گرمت او رو مشتعل میکنه، از بس حساس. اینه که فرمود من بعد ما کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، دیگه توبه الهی شامل حال اینا شده، انعطاف الهی، لطف الهی شامل حال اینا شده که از این جهت هم تطهیر بشه. بعد همون ثم تاب الله علیهم، اون تابه که به دلیل خارج و داخل روشن شده است که لقد تاب الله علی النبی مثل لقد رضی الله علی النبی است، به دلیل اینکه وقتی بگوین خدا نسبت به معتکفین توبه کرد، تاب الله علی المعتکفین، خب پیداست که تابه یعنی رجع باللطف و کرامت و رأفت و رحمت، نتابه یعنی گناه اینا رو بخشوده، به دلیل اینکه از اطاعتی اینا نام برده. اینجا هم که فرمود از نبی و مهاجر و انصاری که در حالت سخت او را یاری کردن، تاب الله علیهم، پس یعنی رضی الله علیهم، رعوف بهم، رحمهم به مانند آن است. اما درباره دیگران فرمود ثم تاب علیهم، نسبت به همین گروهی که کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، اگر به همشون برگردد، لطف عام است با همه درجات گوناگونی که زیر مجموعه اوست، اگر به همین قلوب و فریق منهم برگردد، این توبه مخصوصی است که تا اینا دست از این گرایش بردارن، چون انه به هم رؤوف رحیم، سخن از غفور نیست، چون اینا گناهی نکردن تا سخن از مغفرت باشد. خب پس اینها که گناهی نکردند، گرایش هم پیدا نکردند، ولی نزدیک بود گرایش پیدا کنند. اما اون سه نفر که در تاریخ اسمشون مشخص هست، یکی کعب ابن مالک است، یکی مروان یا مرارت ابن ربیع است، یکی هلال ابن امیه واقفی است، اینا معروف بودند، لذا با الف لام عهد ذکر کرده است، نفرمود و علی ثلاثتین، فرمود و علی ثلاثه. این سه نفری که همه شما ها میشناسید اینا کی هستن در صدر اسلام، این سه نفر معروف بودن پیش مخاطبان و کسانی که در عصر نزول آیه حضور داشتن. فرمود تاب علی الثلاثه و علی الثلاثه، یعنی تاب علی الثلاثه الذین خلفوا. خب لذا چون اینها با دیگران فرق دارن، اینا گرچه مشکل اعتقادی نداشتن ولی مشکل عملی داشتن. اول نزدیک بود گرایش پیدا کنن، بعد گرایش پیدا کردن، بعد عملا منحرف شدن. و علی الثلاثه الذین خلفوا که بعضی ها به معنی خالفو تفسیر شده است، کسی اینها را جان انداخت که ما بگوییم معذورند. یه وقت از یه عده مورد قهر دیگرانند، دیگران اونها را جان انداختند، اینو میشن معذور. نه از این سنخ نبود. بعضی هم هستن که از بس نق زدن و از بس منحرف بودن و از بس بیراه رفتن، ذات اقدس اله اینها رو به حال خودشون رها کرده، اینها رو سر جاشون میشونده. این همان است که درباره منافقین وارد شده. درباره منافقین دارد ثبتهم الله، تثبیت با تای مؤلف یعنی سرجا نشوندن در قبال تثبیت با تای منقود. این تثبیت با تای مؤلف ثبتهم الله به قیل قدوم القاعدین، یه تشری زد خدا به اینا فهمون بشین سرجاتون. بعضی ها باید بدنن که این شرکت نکردنشون در انقلاب یا جنگ کیفر الهی است. اون مأمور الهی میگه بشین سر جا، تو اون لیاقت نداری که دین حفظ بکنی. این تو نیست که حالا خدا دست از دینش بردارد. این تتولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکن امثالکم. این غیله از طرف خدای سبحان پیام می آورد، غیله قعودوا مع القاعدین، بشین سر جا تو. شما که به سطوح آوردید انقلابیون را که ثبتهم الله، اینا رو خدا سرجاشون نشون. منافق این چنین است، اون مطرف فاسق این چنین است. این طور نیست که این تازیانه الهی نباشد، توفیق را وقت خدا میگیرد میشه. اما در درباره این سه نفر این طور نبود که قیل اقعدوا مع القاعدین باشد، ثبتهم الله باشد به مانند اون. اینا در اثر غلبت علینا شقوتنا و مانند آن یا رفاه طلبی مقطعی و اینا صادق بودن، صادقانه برخورد کردن. چون در بحث دیروز ملاحظه فرمودید یه عده که منافقانه شرکت نکردن، دیگران را از شرکت کردن باز می‌داشتن که حسابشون جدا بود و اخبار نظامی را به مشکین گزارش می‌دادن که بحث بود. یه عده مطرفین رفاه طلب بودن و سعی میکردن که مجاهدان که از جبهه برمیگردن با سوگند بگوین ما معذور بودیم یا بیمار بودیم یا مهمان داشتیم یا خونه کسی نبود، یا یعتذرون الیکم یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین. بمانند اینا کافر نبودن، منافق نبودن، منتها مسلمان فاسق بودن. نمی رفتن، بعدم عذر می تراشیدن و عذر تراشی اینا دروغ بود. اما این گروه معصیت کردن نرفتن ولی صادقانه برخورد کردن. صریحا وقتی بجونه پارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا نیامدی، عرض کردن بد کردیم، ما رو ببخش، بد کرد. این که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سخت‌ترین حالت که اسلام در خطر بود بود من نمی‌بخشم، جامعه هم شما رو نمی‌بخشد، زن و بچه شما هم شما رو نمی‌بخشد. اینا دیدن که مسجد راه ندارن، تو جامعه و بازار راه ندارن، زن و بچه هم اینا رو نمی‌پذیرن، سر به بیابان زدن. دیدن که حلقه محاصره تنگ شد، خودشون به سطوح آمدن، افسردگی شروع شد. انسان که مالک قلب خود نیست، هم زاغت علیهم الارض به ما رهوبت شد، هم زاغت علیهم انفسهم شد، به سطوح آمدن. این که گاهی انسان بی‌حوصله میشه، معلوم میشه که صحنه دل در اختیار دیگری است و همون صاحب دل این حلقه محاصره را تنگ میکند. گاهی رب شهری صدری است، گاهی زاغت علیهم انفسهم است، زاغ به هم صدرن است. وقتی خدا اینا کرده حلقه محاصره تنگ شد، انسان به سطوح میاد. گاهی میرید یه عده دست به یقه میزنن و یقهشون رو پاره میکنن. خیال بکنن با پاره کردن یقه مشه، خب دل چه میکنی؟ اونجا که بسته است که این دکمه نیست که، اون جان است، اون بسته است، اون قفل شده. کلیدش هم به دست کسی که انده هم مفاتیح الغیبه. این افسردگی ها بخشش مربوط همینه، این بی‌حوصلگی ها بخشش مربوط به همینه، این تنگ نظری ها بخشش به همینه، این غضب و عصبانیت بخشش مربوط به همینه. این وزاقت علیهم انفس، این تلخ در این عذاب است. بعد و زن و الله ملجم میره الله الاله، فرمودن تنها راهی که کسی که کلید درون و بیرون دست اوست، هم میتواند کلید بیرون رو باز کند، چون انده و مفاتیح الغیب، هم کلید درون رو باز کند، انده و مفاتیح الغیب خداست، به خدا متوسل شده. بعدم فوراً این آیات، بعد از این مدت این آیات نازل شد که علامت قبولی توبه نبود و همان خوشحال شدن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام کرد و اینا رو دعوت کرد و حضور پیدا کردن. و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت، اینا هیچ جا نداشتن برن. این چیه نبود که اگر فرار میکردن برای حبشه میرفتن، احساس کردن زمین جای برای اونا نیست. و ضاقت علیهم انفسهم، حالا برفرض میرفتن به غرب یا به شرق، این دل چه کنن؟ یا آدم غمگین محموم هر جا برود هم غمش با اوست، هیچ چاره نداشتن. و زنو یعنی تیقنو الله من جمعی الله الله علیه، در چنین شرایطی ذات اقدس اله لطفش شامل حال اینا کرده است که اینها برگردن، اینا هم از این لطف بهره گرفتن و برگشتن و خدا هم اینها را قبول کرد و توبه اینا کرد. این توبه همون توبه اولی است، یعنی لطفش شامل اینها کرد که اینها برگردن. یه وقت از انسان علم دارد ولی عمل نمی کند. آیه قبلی دیگه لیتوبو نبود، همون توبه ابتدایی است، یعنی لطف و رحمت است. انهو به هم رعوفون رهی، اونا گناهی نکردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خارج از بحث است، اون مهاجر انصاری که اتبعه فی ساعت الاسره، اونم که خارج از بحث است. این گروه سومی که یک کاد یزیق و قلوب و فریق منهم، اینم که گناه نکردن برای اینکه اعتقادشون سالم، عملشون هم صحیح، انحراف هم پیدا نکردن، اما نزدیک بود که قلبشون گرایش پیدا کند، همین، اینم که گناه نیست. اما در حالی که اسلام در خطر است، همه این مقدار باعث محرومیت خیلی از فیض هاست. لذا با لطف الهی این حل شد. اما درباره این علی ثلاثه الذین خلفوا، گناه کردن واقعا، منتها بعد از گناه صادقانه عذرخواهی نکردن، صادقانه آمدن گفتن که ما بد کردیم. و تمام تلخی هایی که به وسیله حکومت اسلامی بر اینها تحمیل شده است تحمل کردن، این محرومیت از مراکز عبادی رو تحمل کردن، مراکز اقتصادی و بازار رو تحمل کردن، از محدودیت خانوادگی محدودیتش هم تحمل کردن، در بیابون زدن، فهمیدن هیچ راهی نداره، برای که حالا زمین رو دیگری یا مسجد و بازار رو دیگری کنترل میکنه، دل کی کنترل میکنه. ببینن این حلقه محاصره تنگ شد، به سطوح آمدن. بعضی میگن نه اینجا نشو، شهر دیگه، خیر البلاد ما حملکه. بودن کسانی که بالاخره از شهری به شهر دیگه یا مهاجرت میکردن یا فرار میکردن. امیر دیدن نه، کجا برن، هر جا برن این بار سنگین با اونهاست. فزن الله ملجا من الله داره. در این چنین فضای لطف خدا شامل حال اینا شد که شما بیایید ما شما رو میپذیریم. اینم رفتند و خدا اینا رو پذیرفت. پس تاب الله توبه اول، لیتوب و توبه دوم، انه و تواب الرحیم توبه سوم. اول لطف خدا رجوع میکند از بالا بر اینها، لذا با علا یاد شده. دوم رجوع اینهاست به طرف خدا که توبه اینها الالله است. سوم قبول توبه اینها. بله اون توبه جامع است که جامع همه اینهاست. لطف الهی شامل همه اینها شده دیگه. چرا اون جامعه که معنی لطف الهی است به شامل توبه اول است، بر این بیان همون توبه اول است، بلکه چون فاصله زمانی شد دیگه. این فاصله زمانی اون اصلش که جامعه است. این قصه را به صورت شرح بعد متن بازگو کرده فرمود چگونه تاب علیهم، برای اینکه اینها محرومیت مسجد و بازار و منزل را تحمل کردند، سر به بیابون زدند، رنج درونی را هم تحمل کردند، ضاقت علیهم انفسهم. بعدم فهمیدن تنها کلید جهان درون و بیرون به دست خداست. در چنین فضایی لطف خدا شامل حال اینها شده که برگردند. اینا برگشتن، خدا اینا رو پذیرفت. خب تو اون به منزله متن است، به این اون چی که در ذیل آمده منزله شعر. ثم تاب علیهم لیتوبو. اما این در آیه قبلی یعنی آیه 117 اصلا تاب لیتوبو نیست. این تابه همون لطف اولی است، به منزله لقد رضی الله عن المؤمنین است. مطلب دیگر است که پایان بخش این آیه این است، فمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا مع الصادقین. این پایان بخش این فراز است، نه تلیعه برای بحث دیگر. در این صحنه اونهایی که موفق شدن صادق بودن، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مهاجر انصاری که اتبعه فی ساعت الاسره، اینا صادق بودن، و همین گروهی که کاد یزیغ و قلوب فریق منهم، بعد صادقانه رفتار کردن. هم با اینها باشین، کونو مع الصادقین. قبلا هم ملاحظه فرمودی که این گونه از تعبیرها به صورت اسم فاعل نیست، این صفت مشبه هست و ملکم هست، یعنی کسانی که علمن و عملن و خلقن صادقن. کونو مع الصادقین معنیش نه کسی که راست میگوید، فقط گزارشگر خوبی است. ممکن است کسی گزارشگر خوبی باشد یا مخبر صادقی باشد، ولی در بخش‌های اعتقادی اخلاقی دیگر مشکلی داشته باشد. این رو نمیگن صادق. صادق اگر ملکه بود، صفت مشبه بود، شامل اعتقاد و خلق و عمل بود، معنیش از یک کسی که در همه مراحل با صداقت رفتار بکنه. رجال صدق و ما آهد الله، این چنین هم. اگر کسی صادق به این معنا بود، جای این دارد که انسان به او اقتدا کند، جای این دارد که با او باشد. اگر توانست از اینها باشد که چه بهتر، نشد با اینها باشد. و کونو مع الصادقین. در بحث‌های قبل به مناسبتی گفته شد که معنای آیه پایانی سوره مبارک زاریات که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این نیست که هدف خلقت انسان‌ها و جن عبادت است که اگرشون چه اینا عبادت بکنن فعل جمله به مقصد رسیدن، برای اینکه آیه این نیست که خلقت الجن والانس لیعبدونه، بلکه به صورت حصر است. وقتی به صورت حصر بود به دو تا قضیه و دو تا جمله منحل می شود، یکی موجبه یکی سالبه. یعنی من برای غیر عبادت خلق نکردم و برای عبادت خلق کردم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر یه انسانی هیچ کار نداشته باشد مگر عبادت، این به آیه عمل کرده است. اما اگر یه کاری دارد، بخش کارهایی دارد، بخش از کاراش عبادی است، بخش از کاراش هم لهو و لعبه، حرام نیست، به همین این متاع حیات دنیا می گذرد. خب اگر آیه گفته بود که من انسان را برای عبادت خلق کردم، اینم جواب میداد که من عبادت انجام دادم، پس من به آیه عمل کردم. اما آیه که نمیگوید خلقت الجن والانس لیعبدونه، میگوید ما خلقت الا لیعبدون. اگر ما خلقت الا لیعبدون، حالا ای کسی در شبان روز نیمی از وقتش رو صرف عبادت میکند، نیمی از وقتش رو صرف طنز و بازی و میگه و میخنده، معصیت هم نمی کند. عده سوال میشد که این نیمی از عمر را که شما در غیر عبادت صرف کردی، این نیم را به هدر دادی یا به هدر ندادی، در این نیم به مقصد رسیدی یا نرسیدی، این جوابی برای گفتن ندارد، مگر اینکه اعتراف بکند که من در نیمی از عمرم هدف را رعایت نکردم. برای اینکه آیه میگوید که فقط برای عبادت خلق شد، این مثل اگر صورت موجبه بود مثل آن است که بفرماید که خلقت الجن والانس لیعبدون دائما، اگر موجبه بود. حالا که موجبه نیست، یک قضیهش موجبه است یک قضیهش سالبه است، کسی نیمی از عمر را به حلال بگذراند نه به اطاعت، معصیت نکرده ولی به عادی گذرونده، خب در جواب این سوال چی میگوید؟ بگوید که شما این مخلوقی، این عمر را صرف کردی، این که للعبادت نبود و خدا هم فرمود تو فقط برای عبادت خلق شدی. اگر اون نیم انسان بیکار باشد، هیچ کاری نداشته باشه، فرض بشه که هیچ کاری نداشته باشه، این درسته که مثلا شبان روز 10 ساعت برای عبادت صرف کرده. حالا یه مثال عرفی بزنیم تا به اون ممثل برسیم. اگر کسی یه فرشی رو مقف مسجد بکند که فقط باید در مسجد باشه، یه وقت است که خب نمازگزارا میان مسجد، احتیاج دارن این فرش رو پهن میکنن نماز بکنن، یه وقتی که مورد لزوم نیست این فرش رو لوله میکنن میذارن تو انبار که هر وقت لازم بود بیارن. اینجا صادق است که به وقتنامه عمل شده، برای اینکه این فرش فقط باید برای مسجد باشه، اینا فقط برای مسجد بود، اون 10 ساعتی که لوله بود او کار نکرده که تا ما بگیم کارش چیه. ولی اگه همین فرش را 10 ساعت در مسجد بذارن 10 ساعت در جای دیگه، این به وقت عمل نشده. چرا؟ چون این فرش فقط برای مسجده. عمرم همینطوره، اگه کسی 10 ساعت عبادت بکند 10 ساعت هم به طنز و عادی بگذروند، خب این 10 ساعتی که به کارهای عادی گذرونده جواب میطلبد که تو فقط برای عبادت خلق شدی، این 10 ساعت چه کردی؟ منتها عبادت در اون روز به عرضتون رسید که معنای نماز و روزه اینا نیست، عبادت یعنی اطاعت، این یه مطلب، اطاعت و کل حکمن به حسب، این دو مطلب. اگر حکم واجب تعسلی بود قصد قربت نمیخواد، اگر تعبدی بود قصد قربت میخواد، این سه مطلب. دستوراتی که ذات اقدس اعلام میداد بخشی تعبدیه بخشی توسلیه، این چهار مطلب. پس انسان در تمام شبان روز برابر شریعتش حرکت میکنه. اگه سیاست دارد این دیانته، اگه فرهنگ دارد این دیانته. حالا دیانت بودن نه یعنی قصد قربت داشتن. امور دینی گاهی تعبدیست گاهی توسلی، توسلیاتش توسلی، تعبدیش هم تعبدی. این معنی آیه است. و اون فواق هم بین حلبتین است، بین دو دوشیده است. بین دو دوشیدن هم وقتی که دست باز و بسته میشه دیگه. وقتی دست بسته میشه این پستان شتر گرفته میشه، آب شیر میجوشه. این میشه یک حلبه، یک دوشیده. وقتی باز میکنن تا دوباره پستان رو بگیرن، این بین اون حلبه دوشیدن و این حلبه رو بشکنن فواق ناقه. مطلب مهمی که ما در پیش داریم مبعث است. اگر کسی مشکل مزاجی ندارد، مریض نیست، این روزه روز مبعث را فراموش نکند. از بهترین ایام سال است. تأثیرش، برکاتش نسبت به درس و بحث خیلی بیش از اون مقدار است که آدم فکر میکند. هر کسی بالاخره اعضای منزلش هم بالاخره وادار کنید که این فیض رو انشاءالله همتون ببرید به ثوابش هم مثل مطهر اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله.